ساعت 7 بعد از ظهر ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 29 شهریور ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 20 سپتامبر سال 2013 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما. در آغاز تازه ترین خبرها از رادیو فردا، فرین عاصمی.
با سلام، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویترز گفته که سوریه جزئیات سلاح‌های شیمیاییش را به این سازمان اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان در لاهه هلند مستقر است. انتظار می‌رود که سوریه حدود 1000 تن مواد شیمیایی داشته باشد. این کشور قبول کرده سلاح‌های شیمیایی خود را بر اساس توافق روسیه و آمریکا نابود کند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در بیانیه جداگانه نشست روز یکشنبه برای بررسی طرح روسیه و آمریکا برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه را لغو کرد. این سازمان در هفته که گذشت چندین بار این نشست را لغو کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، بر پایه گفته‌های یکی از دیپلمات‌ها، پیش‌نویس موارد مورد بحث در این جلسه توسط روسیه و واشنگتن تایید نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود نوشت روز دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا به طور جداگانه دیدار می کند. خبرگزاری مهر به نقل از صفحه فیسبوک آقای ظریف گزارش داد که او روز دوشنبه با وزیران خارجه 11 کشور دیگر از جمله استرالیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، ترکیه و هلند هم ملاقات می کند. محمد جواد ظریف برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. آمریکا میگوید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توان مالی ایران را برای حمایت از حزب الله کاهش داده و به همین دلیل این گروه برای حمایت مالی به کشورهای غرب آفریقا روی آورده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم، میگوید حزب الله لبنان از غرب آفریقا برای برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های خود هم استفاده می‌کند. جمیل چیچک رئیس مجلس ترکیه روز شنبه به تهران سفر می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجلس ترکیه به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر خواهد کرد و قرار است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم دیدار کند. خبرگزاری آناتولی این سفر را مهم ارزیابی کرده است. سازمان عفو بین‌الملل از اعدام قریب الوقوع 4 نفر از اقلیت‌های کرد سنی در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام آنها را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد اعلام کرد دیوان عالی ایران حکم اعدام جمشید دهقانی، برادر کوچک او جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی، شهروندان کرد سنی مذهب را تایید کرده است. عفو بین‌الملل می‌افزاید که اتهام آنها موارد به گفته این سازمان پامومیزی چون محاربه و فساد فلعرض بوده است. این 4 نفر به دست داشتن در ترور یکی از روحانیون سنی مذهب نزدیک به حکومت ایران متهم هستند. عفو بین‌الملل اما میگوید هر 4 نفر این افراد پیش از ترور این روحانی بازداشت شدند. و خبر آخر آن که رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت از کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج از اول مهر ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دیناروند گفت این تصمیم بر اساس توهم‌نامه‌ای که به امضای وزارت بهداشت و تعاون و کار رفاه اجتماعی رسیده گرفته شده و با این تصمیم قیمت داروهای بیماران خاص به قیمت سال 1391 باز می‌گردد.
سپاسگزاریم فرین عاصمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله شامگاهی. رسیدن بخشی از فهرست زرادخانه شیمیایی سوریه به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی. اعلام آتش‌بس نیروهای سوری با یک گروه مرتبط با القاعده در نزدیکی مرز ترکیه. در جریان تحولات سوریه قرار می‌گیریم. نگاهی داریم به یادداشت حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست. فرصت گفتگوی سازنده با ایران را غنیمت شمارید. این را حسن روحانی در واشنگتن پست می نویسد. نگرانی عفو بین الملل از گزارش ها در مورد امکان اجرای چند حکم قریب الوقوع اعدام در ایران. احضار محمد رسولوف، سینماگر سرشناس ایرانی، به یکی از مراکز وزارت اطلاعات به دنبال بازگشت به تهران. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، اعلام کرده است جزئیات زرادخانه سلاح‌های شیمیایی سوریه را از دمشق دریافت کرده است. سخنگوی این سازمان بین المللی که در شهر لاهه در هلند مستقر است، امروز گفت که آنها بخشی از فهرست را دریافت کردند و انتظار دریافت بیش از آن را دارند. حکومت بشار اسد باور می رود حدود 1000 تن مواد سمی شیمیایی در اختیار دارد. معاون نخست وزیر سوریه در همین حال در مصاحبه با روزنامه گاردین اظهار داشته جنگ داخلی سوریه به وضعیت بلا تکلیف رسیده و اقتصاد آن کشور بر اثر جنگ داخلی حدود 100 میلیارد دلار زیان دیده است. همزمان گزارش حاکیست میان نیروهای سوری و یک گروه مرتبط با القاعده در نزدیکی مرز ترکیه آتش بس برقرار شده است. همکارمان در خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، وضعیت درگیری‌ها در سوریه چگونه است؟ گزارش‌هایی هست که آتش بس برقرار شده؟
بله، این درگیری‌هایی که بهش اشاره می‌کنید در شهرک اعزاز در شمال سوریه بوده بین ارتش آزاد سوریه که گروه در ارتش آزاد سوریه به اسم گردان طوفان شمال و جبهه اسلامی دولت اسلامی عراق و شام که یک گروه وابسته به القاعده است با هم درگیر بودند. در روزهای گذشته چند نفر از دو طرف کشته شدند و تعدادی هم به گروگان گرفته شدند از جبهه دو طرف. بعد از اون این آتش بس برقرار شد با وساطت گردانی به نام گردان توحید و فعلا اسلامگرایان وابسته به القاعده و نیروهای ارتش آزاد سوریه، عمده‌ترین گروه مخالف بشار اسد در شمال سوریه، با هم درگیر نیستن.
خب در عرصه سیاسی و در عرصه دیپلماتیک وضعیت چگونه است؟ معاون نخست وزیر سوریه در مصاحبه که با روزنامه گاردین داشته و گویا بعدن اظهار داشته که این اظهاراتی که در این مصاحبه بیان داشته بد جور منعکس شده و تکذیب کرده، این که قرار هست که در گفتگوهایی که امکان داره در یک کشور اروپایی برگزار بشه آتش بس برقرار بشه، در عرصه دیپلماسی وضعیت به چه شکلی هست آقای جزائری؟
ببینید، قدر جمیل معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی هست، یکی از شخصیت‌های نزدیک به بشار اسد به شمار میاد. برای همین صحبت‌هاش همیشه در عرصه بین‌المللی و سیاسی مورد اهمیت هست و کسی هست که بهش توجه میشه برخلاف بعضی دیگه از مقام‌های سوری. صحبت‌هاش خب برخلاف تمام صحبت‌های بود که مقام‌های سوری از جمله بشار اسد داشتن. بشار اسد همیشه میگفت به طور حتمی دولت سوریه پیروز خواهد شد بر مخالفانش، اما آقای قادر اجمعیل گفت با توجه به اینکه وضعیت تعادل نیروها وضعیت صفر هست و هیچ کس نمیتونه پیروز این میدان نبرد باشه، نه مخالفان و نیروهای دولتی، اگر کنفرانس بین‌المللی صلحی برگزار بشه در ژنو مرسوم به کنفرانس ژنو دو، بشار اسد پیشنهاد آتش بس خواهد داد. بعد از اون از نیروهای بین‌المللی خواهیم خواست که در سوریه بیان و بر آتش بس نظارت کنن و بعد از اون مردم سوریه باید خودشون از راه انتخابات سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. خب این صحبت ها بی سابقه بوده و این تکذیب دور از انتظار نبوده، چرا که ممکن هست تحت فشاری قرار گرفته بوده از جانب حاکمیت در سوریه.
نکته مهمی که البته تو صحبت های آقای قدری بوده این بوده که ایشون اظهار داشته جنگ داخلی سوریه به وضعیت پات و بلا تکلیف رسیده. اما آقای جزایری بفرمایید که امروز روز جمعه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه اعلام کرده که سخنگوش که بخشی از فهرست زرادخانه سلاح‌های شیمیایی سوریه رو دریافت کردن، هرچند انتظار دارن که بیش از این به دستشون برسه.
روز یک شنبه قرار بود که این سازمان من گسترش شیمیایی در مورد سوریه تشکیل جلسه بده، تا اینکه امروز به نظر میرسه سوریه بخشی از فهرست تسلیحات شیمیایی خودش رو تحویل این سازمان داد. برای همین جلسه یک شنبه به تعویق افتاده تا زمان نامعلومی. در سوریه خواستن که بده تعداد بیشتر، جزئیات بیشتری از اسلحه شیمیایی خودش رو بده. شاید این اقدام مرتبط باشه با تلاش‌های جان کری وزیر امور خارجه امریکا برای اینکه قطعنامه ای در شورای امنیت در مورد اسلحه شیمیایی صادر بشه، چون آقای جان کری هم یک شنبه به نیویورک خواهد رفت و تلاش میکنه در هفته جاری، هفته آینده، این قطعنامه صادر بشه.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. رئیس جمهوری روسیه از اینکه هیچ کس از مجازات مخالفان سوری در صورت اثبات استفاده آنها از سلاح شیمیایی صحبت نمی کند ابراز نگرانی کرده است، در حالی که آمریکا و همپیمانانش حکومت سوریه را متهم می کنند که دست به کشتار شیمیایی زده. روسیه می گوید اسناد بکارگیری سلاح شیمیایی توسط شورشیان سوری را به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده است. مسکو همچنین هشدار داده هر قطعنامه‌ای را که کوچکترین اشاره‌ای به حمله نظامی علیه سوریه داشته باشه در شورای امنیت وتو خواهد کرد. آنا رایسکایا.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، از تحویل شواهد جدید دال بر استفاده از سلاح شیمیایی توسط مخالفان سوری به شورای امنیت خبر داد. پیش از اون سرگی ریبکوف، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، که در روزهای گذشته برای دیدار با مقام‌های ارشد سوریه از جمله بشار اسد به این کشور رفته بود، اعلام کرد دمشق اسنادی در اختیار مسکو قرار داده که نشان می‌دهد نیروهای شورشی نه تنها در قوته در 30 مرداد که در مکان‌ها و تاریخ‌های دیگر نیز دست به حملات شیمیایی زده‌اند. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه گفت:
ما دلایل کافی داریم که این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز بدانیم. اقدامی حساب شده، هوشمندانه، اما از نظر اجرا ابتدایی. یک اسلحه کهنه ساخت شوروی را برداشتند و از آن استفاده کردند. اما این اولین مورد به کارگیری سلاح شیمیایی نبوده. پس چرا موارد دیگر مورد بررسی قرار نگرفته است؟ تنها پس از آنکه تمام جزئیات این جنایت روشن شود، ما با سایر شرکایمان در شورای امنیت باید با هم درباره گام‌های بعدی در برخورد با مسئولین این جنایت تصمیم بگیریم.
این اظهارات در حال منتشر شد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با تأکید بر مسئولیت بشار اسد در حملات شیمیایی سوریه، از شورای امنیت خواست هرچه سریع‌تر در مورد امهای زرادخانه شیمیایی دمشق قطعنامه صادر کند که دولت دمشق را در صورت خودداری از تحویل سلاح‌های شیمیایی به استفاده از زور تهدید کند. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، این درخواست را سوال برانگیز و نامعقول خواند و تشریح کرد قطعنامه با اشاره به احتمال توسل به زور تحت فصل 7 منشور سازمان ملل با توافق روسیه و آمریکا در تضاد است. ولادیمیر پوتین نیز در این باره گفت:
تهدید به زور و اعمال زور نوشداروی تمام مسائل بین المللی نیست. ما اصل مسئله را فراموش کرده‌ایم و درباره توسل به زور خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی حاکم صحبت می‌کنیم. بحث درباره حمله به سوریه باید نه در کنگره آمریکا که در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.
در واکنش دیگر، دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، تأکید کرد که مسکو هر گونه دخالت خارجی در سوریه بدون کسب اجازه از شورای امنیت را مردود و مجرمانه می‌داند. وی همچنین گفت که مسئولیت حل و فصل بحران سوریه و در وهله نخست مسئله انهدام سلاح‌های شیمیایی در این کشور باید بر عهده کل جامعه جهانی باشد. اندریا استاپوف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید که دنیا پیرامون سوریه به دو جناح مصالحه ناپذیر تقسیم شده.
Россия продолжает считать единственным законным представителем Сирии сирийского народа.
روسیه همچنان دولت کنونی دمشق و شخص بشار اسد را نمایندگان قانونی مردم سوریه می‌داند و تغییر این موضع دست کم به دلایل سیاست داخلی روسیه بعید است. طبعا مخالفان سوری به مسکو اعتماد ندارند و نسبت به ابتکارهایی که مسکو مطرح می‌کند بدبینند. از سوی دیگر روسیه هر شکست غرب در سوریه را پیروزی خود تلقی می کند و برعکس. این وضعیت مضحک است. جنگ سردی در کار نیست، اما این نوع روابط اوضاع پیچیده را پیچیده تر نیز می کند.
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه برآمدگی مسکو برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه تأکید کرد، اما گفت این مسئله را فقط در چهارچوب ائتلاف بین‌المللی بررسی می‌کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استقبال از آنچه آمادگی دولت سوریه برای همراهی با طرح لاوروف گرینامید گفت مطمئن نیستم همه چیز در نهایت به نتیجه مطلوب ختم شود، اما آنچه در روزهای اخیر دیدیم این احساس را به وجود می‌آورد که این امر ممکن است.
گزارش آنا رایسکای را می شنیدید. حضور دولت مردان ایرانی در فضای رسانه‌های بین المللی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی پررنگ تر شده است. در تازه ترین تحول، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر کرده است. آبتین صدر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه سفر خود به نیویورک مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با عنوان چرا ایران به دنبال تعامل سازنده است منتشر کرد. آقای روحانی در این مقاله از تعامل سازنده با جهان و رابطه ایران و آمریکا گفته. او همچنین از همتایان خود خواسته است فرصت را مغتنم بدانند. در این مقاله که روز جمعه 29 شهریور ماه منتشر شد، رئیس جمهوری ایران به طور خاص به موضوع برنامه هسته‌ای ایران، رابطه ایران و آمریکا و بحران سوریه اشاره کرده و از لزوم همکاری بین‌المللی سخن گفته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در تحلیل حضور رسانه‌ای حسن روحانی در رسانه‌های بین‌المللی می‌گوید:
بعد از 8 سال حرف‌های جنجال برانگیز و بسیار تند و افراطی دولت احمدی نژاد و سیاست خارجی سردرگم و ماجراجویانه و پرخاشگرایانه‌ای که آقای احمدی نژاد و تیمش داشتند، هم دنیا و هم مردم ایران تشنه شنیدن کلمات آرام، کلمات معتدل و حرف‌های با منطق بودند. آقای روحانی داره از این فرصت استفاده می‌کنه، از این آتش استفاده می‌کنه برای پیشبرد سیاست‌های خارجی خودش. دیپلماسی عمومی یعنی صحبت کردن با مردم یا صحبت کردن با مسئولان کشورها با استفاده از قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی. مصاحبه‌ای که آقای روحانی با CNN داشت، مقاله‌ای که در واشنگتن پست نوشت، تحرکاتی که وزرای کابینه در شبکه‌های مجازی دارند، چیزی نیست جز استفاده از پتانسیل دیپلماسی عمومی برای پیش بردن اهداف آقای روحانی در سیاست خارجی، اهدافی که مشخصا اعلام کرده یکی تعامل با جامعه جهانی است و دوم کاستن از میزان تنش‌ها و آرام کردن فضای خصومت‌آمیز بین ایران و غرب که در 8 سال اخیر تشدید شده.
حسن روحانی در آغاز مقاله خود که در واشنگتن پست منتشر شده به شعارها و کارزار انتخاباتی خود یعنی تدبیر و امید اشاره کرده، شعاری که به گفته او با اقبال شهروندان ایرانی روبرو شد. روحانی نوشته که وظیفه دارد به وعده های خود از جمله درباره تعامل با جهان عمل کند. او بار دیگر از سیاستی برد برد که پیشتر نیز از آن گفته بود و نیز در نظر گرفتن منافع مشترک هر دو طرف سخن گفته است. اما مهدی مهدوی آزاد درباره این که اساساً آقای روحانی به دنبال چیست و استفاده از فضای مثبت موجود برای فعالیت رسانه‌ای در دستور کار آقای روحانی قرار دارد یا خیر معتقد است:
آقای روحانی در کنار این سیاست دیپلماسی عمومی که صحبتش رو کردیم بیکار ننشسته و داره کارهای زیربنایی تری میکنه و اون هم چانه زدن با کاست قدرت با سران قدرت در ایران برای پیشبرد اهداف خودشه. از چانه زدن در حضور مسئولین سپاه و خواستن از اونها که دولت رو به کوچه های تنگ نکشانند تا گرفتن اختیارات کامل از رهبری جمهوری اسلامی و اظهار این که اختیار تام دارد در مذاکرات هسته ای. یعنی به موازات اون دولت داره تلاش میکنه در داخل کشور چیزی که آقای روحانی اسمش رو گذاشته اجماع سازی، نوع اجماع سازی ایجاد بکنه و برای اولین بار شاید با یک پتانسیل قدرتمند هم از طرف مردم و هم از طرف داخل حاکمیت به مسافه در واقع مشکلات بره. ما البته نباید دچار خوشبینی محض و مفرط بشیم، این هنوز بسیار زود هنگام و ناپخته است، اما واقعیت این هست که نه دولت آقای خاتمی و نه دولت آقای احمدی نژاد هیچ کدوم شرایطی که اکنون دولت آقای روحانی داره رو نداشتند.
مقاله اخیر حسن روحانی از تازه ترین اشاره های دیپلماتیک روزهای اخیر به شمار می رود، اشاره‌ای که بحث‌هایی همچون حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و گفتگو با آمریکا را هدف گرفته است. پیش از این سخنگوی کاخ سفید از احتمال دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست پیشروی سازمان ملل گفته بود. دو روز پیش از آن نیز آقای اوباما در مصاحبه تلویزیونی گفته بود نشانه‌هایی وجود دارد که حسن روحانی می‌خواهد باب گفتگو با غرب و ایالات متحده آمریکا را باز کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنانی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت گفت که معتقد به نرمشی قهرمانانه در سیاست خارجی است.
آبتین ساز از رادیو فردا نگاهی داشت به مطلب حسن روحانی در واشنگتن پست. و ما سازمان عفو بین الملل از گزارش‌ها در مورد امکان اعدام قریب الوقوع 4 تن در ایران ابراز نگرانی کرده است. بهروز کارونی.
سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه روز پنجشنبه خود اعلام کرد که دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی را به اتهام‌های مبهم محاربه و افساد فی‌الارض تایید کرده است. این سازمان از گزارش‌های دریافتی خود درباره شکنجه و تهدید این 4 زندانی در دوران بازداشت سخن گفته و افسوده است آنها در جریان محاکمه خود که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد از داشتن وکیل محروم بودند. بر اساس این گزارش 4 فرد محکوم شده به اعدام متهم به دست داشتن در ترور یکی از روحانیون ارشد سنی مذهب نزدیک به حکومت ایران در روز 26 شهریور سال 88 بودند. این در حالی است که به گفته سازمان عفو بین‌الملل این 4 تن چند ماه قبل از این واقعه در ماه‌های خرداد و تیر سال 88 بازداشت شده بودند. عفو بین‌الملل گفت که ماموران امنیتی ایران این 4 تن را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهدیدها همراه بود. به گفته این سازمان از جمله این شکنجه ها تهدید به بازداشت اعضای خانواده و یا وادار کردن زندانیان به امضای اوراق و اسنادی بود که حتی امکان خواندنشان را نداشتند. عفو بین‌الملل از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران خواست که ضمن توقف اجرای حکم اعدام این 4 تن شرایط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در یک دادگاه منصفانه که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد فراهم آورند. این سازمان به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که تمام مجازات‌های اعدام در این کشور را به احکام خفیف‌تری تبدیل کند. حدود 2 ماه پیش سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و مرکز مستندات حقوق بشر ایران در بیانیه اشاره کردند که در کشور ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد دستکم 71 حکم اعدام به اجرا درآمده است. این 3 سازمان اشاره کردند که در سال گذشته میلادی بیش از 500 تن در ملأ عام و یا در داخل زندان‌ها در ایران اعدام شدند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمد رسولوف، سینماگر 41 ساله ایرانی، شامگاه گذشته پس از بازگشت به تهران گذرنامه‌اش در فرودگاه ضبط و زو خواسته شد برای ادای توضیحاتی 7 مهر ماه به یکی از مراکز وزارت اطلاعات مراجعه کند. شهرام میریان.
سینما به من کمک میکنه که زندگی رو بهتر درک کنم و بهتر بتونم با مشکلاتم روبرو بشم. شجاعت برای من به این معنیه که مشکلاتم رو درست ببینم، واقع گرایانه باشون روبرو بشم و با قدرت تمام برای حلش به سمتشون برم.
این صدای محمد رسولوف، فیلمسازی است که شامگاه پنجشنبه پس از شرکت در 2 جشنواره کن در فرانسه و تلوراید در آمریکا به تهران بازگشت و بلافاصله گذرنامه، مدارک شناسایی و کامپیوتر همراهش از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی در فرودگاه ضبط شد. محمد رسولوف به دنبال رخدادهای انتخابات بحث برانگیز سال 88 همراه با جعفر پناهی، دیگر فیلمساز سرشناس، به اتهام ساختن فیلمی بدون مجوز دستگیر و روانه زندان شد. این دو سینماگر پس از محاکمه در آذر ماه سال 89 به 6 سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از ایران محکوم شدند. این ممنوعیت در مورد محمد رسولوف، اما به خاطر نمایش فیلمش با نام به امید دیدار در جشنواره دو سال پیش کن لغو شد. پس از نمایش فیلم به امید دیدار در بخش نوعی نگاه جشنواره کن و دریافت جایزه، محمد رسولوف دو سال پیش در چنین روزهایی در پاسخ به این پرسش ما که پس از محکومیت 6 سال زندان آیا به صدور احتمالی رأی دادگاه تجدید نظر خوشبین است و یا نه، اینطور گفت:
کلن فکرم نگاهم به زندگی خوشبینانه است. اگر به زندان ببرن منو، من فکر میکنم تجربه جالبیه، شاید توی فیلمای بعدیم بتونم از این تجربه استفاده کنم. اگرم به زندان نبرن که خب بازم زندگی میکنم و از تجربیات اون روزای زندگی برای فیلمای بعدیم استفاده میکنم. واقعا شرایط قابل پیش بینی نیست. ترجیح میدم که خوشبین باشم. همین که اجازه دادن به هر حال من الان بیرون ایران باشم، مفهومش میتونه این باشه که احتمالاً در حکم من و جعفر تجدید نظر بکنن. اگر هم نکنن، چاره دیگه نیست، باید پذیرفت و مهم اینه که اون محدودیت رو باش خلاقانه روبرو بشیم و تبدیل به شرایط جدیدی بکنیم. فکر میکنم خیلی شرایط پیچیده و دشواریه و من ترجیح میدم در این ابهام و در این محو بودن شرایط اصلا بهش فکر نکنم و منتظر باشم ببینم چه اتفاقی قرار بیفته. بنابراین ای کاش که اونها دست از این ایجاد محدودیت ها بردارن و اجازه بدن مثل همه جای دنیا این مسیر به شکل طبیعی خودش بره جلو. یه عده آدم انتقاد کنن، یه عده آدم جواب بدن، یه عده آدم اصلاح کنن. این چیزیه که من فکر میکنم بهتر اتفاق بیفته. ولی باید بپذیریم محدودیت های وضع شده از طرف تصمیم گیران توی ایران معمولا حواشی رو اینجا زیاد میکنه.
تازه ترین فیلم محمد رسولوف که آن هم در بخش نوعی نگاه جشنواره امسال کن به نمایش درآمد و برنده جایزه شد، دست نوشته ها نمی سوزند نام دارد. این فیلم حدود 3 هفته پیش هم مدال نقره‌ای فستیوال تلوراید آمریکا را نصیب محمد رسولوف کرد. پس از شرکت در این جشنواره، فستیوال دیگری در شهر نورنبرگ آلمان آقای رسولوف را به عنوان رئیس افتخاری خود برگزید. این جشنواره حقوق بشری از 10 تا 17 مهر ماه امسال فعالیت دارد و در پایان قرار است طی مراسمی جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ هم به محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی که شامگاه پنجشنبه پس از بازگشت به تهران گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط شد، اهدا شود. به این ترتیب پس از عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در اوین، محمد رسولوف دومین ایرانی است که جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان نصیبش شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در آغاز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست، نماینده ایران در 55 کیلوگرم محمد فقیری از گردونه پیکارها حذف شد. این رقابت‌ها ادامه دارد و اما تیم ملی کشتی آزاد ایران در بازگشت در پی قهرمانی در جهان با استقبال روبرو شد. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران همراه جام قهرمانی مسابقات جهانی روز جمعه وارد تهران شد. تیم کشتی آزاد ایران در 44مین دوره مسابقات جهانی که در شهر بوداپست پایتخت مجارستان انجام شد، با کسب 5 مدال، 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز پس از 48 سال در خارج از کشور در سکوی اول جهانی ایستاد. در هفته 10 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس امشب در ساعت 20 به وقت تهران دیدار حساس پرسپولیس با سپاهان در فولادشهر اصفهان در دستور کار است. دیشب در آغاز هفته 10 تیم گسترش فولاد تبریز با 2 گل میهمانش ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. تیم ملی والیبال زنان ایران روز جمعه در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تایلند به مصاف تیم قزاقستان رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب این تیم شد. تیم والیبال زنان ایران با این شکست بخت خود را برای کسب مقام 5 آسیا از دست داد و رقابت خود را برای کسب عنوان 7 پیگیری خواهد کرد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا در عمان پایتخت اردن، دیشب تیم ماهان نماینده ایران با پیروزی 104-56 مقابل نماینده هند به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم ماهان امشب در نیمه پایانی به مصاف تیم الهلال بحرین می رود. و تیم فوتبال استقلال نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز جمعه برای دیدار با تیم FC سئول وارد کره جنوبی شد. تیم‌های استقلال ایران و FC سئول کره جنوبی روز چهارشنبه آینده 3 مهر ماه بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را به میزبانی تیم کره‌ای برگزار می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی برنامه هفتگی رادیو فردا ویژه مسائل اجتماعی را خواهیم شنید. ثانیه‌های دیگر رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران تازه ترین خبرها جمشید زن.
با سلام، به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود نوشت روز دوشنبه با کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به طور جداگانه دیدار می‌کند. خبرگزاری مهر به نقل از صفحه فیسبوک آقای ظریف گزارش داده است که او روز دوشنبه با وزیران خارجه 11 کشور دیگر از جمله استرالیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، ترکیه و هلند هم ملاقات می‌کند. محمد جواد ظریف برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. آمریکا میگوید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توان مالی ایران را برای حمایت از حزب الله لبنان کاهش داده و به همین دلیل این گروه برای حمایت مالی به کشورهای غرب آفریقا روی آورده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم میگوید حزب الله لبنان از غرب آفریقا برای برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل از اعدام قریب الوقوع 4 نفر از اقلیت‌های کرد سنی در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام آنها را متوقف کنند. این سازمان حقوق بشری در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، اعلام کرد دیوان عالی ایران حکم اعدام جمشید دهقانی، برادر کوچک او جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی شهروندان کرد سنی مذهب را تایید کرده است. عفو بین‌الملل می‌افزاید که اتهام آنها موارد به گفته این سازمان اپامامیزی مانند محاربه و فساد فلعرض بوده است. این 4 نفر به دست داشتن در ترور یکی از روحانیون سنی مذهب نزدیک به حکومت ایران متهم هستند. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج از اول مهر ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رسول دینارون گفت این تصمیم بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به امضای وزارت بهداشت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی رسیده گرفته شده است. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت از اول مهر ماه داروهای بیماران خاص در داروخانه‌ها بر اساس دستورالعمل جدید توزیع خواهد شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از کنترل آتش‌سوزی در پارک ملی گلستان خبر داد و گفت بخش زیادی از مناطقی که در این آتش‌سوزی آسیب دیده مرتب بوده و بخش دیگر هم گونه‌های درختی و درخچه است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان سهل‌انگاری مسافران را از دلایل احتمالی این آتش‌سوزی دانست. پارک گلستان قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در ایران است و در فهرست جهانی یونسکو قرار دارد. جمیل چیچک رئیس مجلس ترکیه روز شنبه به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجلس ترکیه به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر خواهد کرد و قرار است با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم دیدار کند. در حمله نیروهای القاعده در یمن بیش از 30 سرباز و مأمور پلیس روز جمعه امروز کشته شدند. به گفته مقامات ارتش یمن، در حمله گروه القاعده شبه جزیره عربستان به یک اردوگاه نیروهای ویژه یمنی در استان شبوا چند افسر پلیس کشته شدند. همزمان در منطقه دیگر در فاصله 15 کیلومتری در حمله به 2 پست ارتش بیش از 30 سرباز به قتل رسیدند. شمار دقیق کشته شدگان هنوز معلوم نیست. نیروهای یمنی با حمایت آمریکا از مدت‌ها پیش در مناطق جنوب و شرق یمن با عوامل القاعده درگیر هستند.
جمشید زن تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اشاره می کنیم که در طول 24 ساعت شبانه روز می توانید دیدگاهی خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 بازگو کنید. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی همراه می شویم با برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل اجتماعی را در کانون توجه قرار می دهد.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. امروز جمعه در کنار شما خواهم بود. در این مجله هم نگاهی میکنیم کوتاه به خبرهای اجتماعی و بعد از اون براتون گزارش‌های اجتماعی خواهیم داشت، هم درباره میزان و چگونگی خودکشی در ایران و هم درباره اولین سفر زیست محیطی در کابینه 11، سفر به دریاچه ارومیه و تشکیل کارگاه نجات این دریاچه. اول خبرها. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتن همه بیمارانی خبر داده که دچار معلولیت MS شدند. علی ربیعی گفته است سازمان تامین اجتماعی تمام هزینه بیماران خاص را تقبل کرده و سازمان بهزیستی هم از این پس بیماران MS را که دچار معلولیت شده اند یا می شوند تحت پوشش قرار می دهد. آقای ربیعی تاکید کرده دولت قرار نیست دنبال توزیع فقر باشد و بر همین اساس نمی خواهد یک کمیته امداد بزرگ تشکیل دهد. اما بی سوادها کارت پایان خدمت نمی گیرند. خبرگزاری فارس گزارش می دهد که جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است همچنین در نیروهای مسلح کسی بدون یادگیری نماز ترخیص نمی شود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، حدود 50 تا 55 هزار ایرانی به دلیل بی علامت بودن بیماری ایدز از بیماری خود اطلاعی ندارند. عباس صداقت از شناسایی حدود 26 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور گفته و تاکید کرده که بر اساس مدل‌های ریاضی برآورد می‌شود که 70 تا 80 هزار نفر در ایران مبتلا به ایدز باشند. به گفته او همچنین اغلب مبتلایان به بیماری ایدز را جوانان تشکیل می‌دهند، به طوری که 46.5% از مبتلایان به این بیماری در گروه سنی 25 تا 36 سال قرار دارند. گام‌های عملی برای حل بحران دومین دریاچه آب شور جهان. هفته گذشته رئیس جدید سازمان محیط زیست ایران با این شعار راهی اولین سفر زیست محیطی خود در کشور شد. اولین مقصد دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر 60% از سطح آب آن کاهش پیدا کرده. دو عضو کابینه حسن روحانی، وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست، راهی دریاچه ارومیه شدند تا کارگروهی برای نجات این دریاچه برگزار کنند و راه‌های امداد و نجات و خروج از بحران را بسنجند. پرسش‌ها فراوانند. چگونه میتوان به مدیریت یک پارچه حوزه آبریز دریاچه ارومیه رسید؟ مشارکت وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در پروژه نجات این دریاچه از کجا باید آغاز شود و به کجا ختم شود؟ خانم ابتکار و آقای چیتچیان با هلیکوپتر بر فراز پارک ملی دریاچه ارومیه پرواز کردند ببینند. معصوم ابتکار همزمان در برابر دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایستاد و ابراز تأسف کرد.
دورا دور شنیده بودم و یکی دو بارم سفر داشتم با هواپیما، از دور دیده بودم، ولی دیدن این وضعیت خب هم بسیار نگران کننده است، هم بسیار تأسف باره.
خانم ابتکار همچنین از اهمیت سلامت دریاچه ارومیه گفت.
بالندگی کشاورزی این منطقه وابسته به وجود دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
نجات و احیای دریاچه ارومیه یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود که حالا رئیس جمهوری ایران است. پس از پیروزی در انتخابات هم این یکی از اولین دستورهای رئیس جمهور بود، دستور توقف هر گونه سدسازی اطراف دریاچه ارومیه. وزیر نیروی کابینه آقای روحانی همچنین از احتمال توقف پروژه‌های سدهای در حال ساخته شدن هم خبر داد و گفت برای نجات دریاچه ارومیه اگر لازم باشد سد هم خراب می‌کنیم. هفته گذشته حمید چیتچیان وزیر نیرو هم به عنوان یکی از وزارتخانه‌های درگیر در احیای دریاچه ارومیه با رئیس سازمان محیط زیست همراه بود و در کنار بقایای دریاچه ارومیه وضعیت این دریاچه را در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اینطور گزارش داد.
تقریبا نیمه شمالی دریاچه تا یه حدود آب داره، منتها آب بسیار کم عمق، اما جنوب دریاچه کاملا خشک شده و حتی جزیره هایی که در وسط دریاچه بوده الان اینا دیگه کاملا وصل شده به مناطق خشکی.
اواخر مرداد ماه گذشته مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد تنها یک سوم از دریاچه ارومیه باقی مانده است. احیا و نجات این دریاچه را دقیقاً از کجا باید آغاز کرد؟ اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست است در تهران.
ما حدود 3600 رو به رودخانه های مشغول کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و یا 23000 حلقه چاهی که باز هم ما به دریاچه ارومیه تحمیل کردیم. در زمینه تحمیل آب دریاچه ارومیه از عرصفه از کنم که کشور همسایه ما آذربایجان در این زمینه اعتراض کرد و رسما گفت که رود عرص مشاع حد بمیده کشور ایران و آذربایجان و ایران حق نداره که آب برداره و برای دریاچه ارومیه مصرف بکنه. البته هیچ اقدامی هم صورت نگرفته.
اما مسببات جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه چه بود؟ از زبان وزیر نیرو بشنویم.
از جمله مطالبی که مطرح شد این بودش که ما بایستی به موضوع انتقال آب از حوزه های دیگه توجه بیشتر داشته باشیم. انتقال آب از جنوب حوزه سرعت بیشتری داره، الان طرحهای بیشتری در اونجا در حال اجرا هستش. بنابراین اگر یک در واقع هدف گذاری درستی انجام بشه و منابع لازم داده بشه، حتی تا سال 94 من گمان میکنم که این کار کاملا امکان پذیر باشه. پیشنهاد شد که برای دریاچه ارومیه ما حتما یک ردیف اعتباری متمرکز و ملی داشته باشیم.
سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست در هلند میگوید البته خبر بازدید اعضای مسئول کابینه 11 از دریاچه در حال احتضار ارومیه خبر خوبی است اما کافی نیست.
این به نظر من یکی از بهترین اخبار است که در این مدت اخیر ارتباط دریاچه ارومیه منتشر شده. البته هرچند که کافی نیست، طبعا نمیتونه که بهبود دریاچه ارومیه رو در زمان خیلی کوتاهی به دنبال داشته باشه، اما به هر حال حرکت مثبتی میتونه که ارزیابی بشه. باید به سرعت فکری کرد برای مکانیزه کردن و افزایش راندمان آبیاری در این حوزه که آب برترین بخش مصرف در بخش کشاورزی هست.
وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر بسیاری از فعالان محیط زیست و شهروندان مخصوصا در استانهای همجوار این دریاچه را نگران کرده و حتی تجمعهای اعتراضی هم به دنبال داشته است. 3640 مرگ مشکوک به خودکشی در سال گذشته. این آمار رسمی است که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران ارائه می‌کند. آنها که خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند بیشتر مرد بودند. در سال گذشته اینطور که پزشکی قانونی می‌گوید 2530 مرد و 1110 زن خودکشی کردند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می‌گوید تهران بیشترین میزان خودکشی را داشته. 409 نفر در تهران در سال گذشته خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. مردم چرا تصمیم میگیرند خودشان به دست خودشان به زندگی پایان بدهند؟ امین بزرگیان جامعه شناس در آمریکا میگوید دو نوع خودکشی را باید از هم متمایز کرد. خودکشی آنها که خستند و خودکشی آنها که از پا افتادند.
یک موقع هست یک نفر خودش رو میکشه چون خسته شده از شرایط زندگی. یک موقع هست کسی هست که مسئلهش مسئله خستگی نیست، مسئلهش مسئله از پا افتادگی. اون کسی که خسته شده و خودش رو میکشه به خاطر اتمام امکانهاش، اتمام فرصتهاش. اما اون کسی که از پا افتاده یا مجروح در واقع و خودش رو میکشه، کسی که هجوم امکانها اتفاقا اون زمینگیر میکنه. در نوع دوم اون هیچ رو میخواد و خودش رو میکشه. برخلاف اون کسی که خسته است، اون هیچی نمیخواد و خودش رو میکشه. این دوتا خیلی متفاوته.
ایران را جامعه‌ای در حال گذار توصیف کردند. جامعه‌ای با 25% جمعیت جوان که البته به سرعت در حال از دست دادن بافت جوان خود و حرکت به سوی سالمندی است. تحقیقات پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که بیشترین موارد خودکشی در ایران در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این یعنی بیش از 28% تمامی موارد خودکشی ثبت شده. گروه سنی دوم که بیشترین میزان خودکشی را در خود جا داده هم همچنان جوان است، 30 تا 39 سال. چرا خودکشی در ایران تا این حد جوان است؟ امین بزرگیان میگوید به همان دلیل که سن سایر آسیب‌های اجتماعی هم در ایران پایین است و پایین‌تر هم آمده.
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسیگری تا این میزان پایین اومده، سن خیلی از پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا امکانات مدرنی تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه. این بخشی از زندگی مدرن بلخص که در جوامعی که در حال گذار.
خودکشی این روزها یکی از معضلات جدی جوامع در حال توسعه است، جوامعی که به آنها توصیه میشود بر روی آموزش مهارتهای زندگی بیش از پیش تمرکز کنند. در یک غروب جمعه دیگر من فهیمه خضری‌دری از شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم که بار دیگر با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز رادیو فردا.